اینطوریه، احتمالا زیربناهای ویژگی‌های شخصیتی و ممکنه مشکلات روانشناختی در ایشون وجود داشته باشه. اما دو، چجور خب حالا این مشکل رو مدیریت کنیم به هر دلیلی ایجاد شده؟ ببینید، تقویت ارتباط مؤثرتون با همسر خیلی مهمه. حتما نیاز خودتون رو به همسرتون بیان کنید. اولم از نیازهای غیر مادی شروع کنید که من به محبت تو نیاز دارم، من به توجه تو نیاز دارم، ولی باید مراقب باشیم بدون سرزنش باشه. متاسفانه خیلی وقتا مکالمات بین زن و شوهرها آلوده به سمی به اسم سرزنش میشه و این رابطه رو مسموم میکنه، میشه یک رابطه سمی. به خاطر همین میگه آقا من صحبت کردم نتیجه نداد، قاطی کرد، بیشتر ناراحت شد، عصبی شد. خیلی باید مراقب باشیم پیام‌های پنهان تو گفتگوی ما چیه، همسرم داره چی پرداشت میکنه با این سرزنش. خب معلومه حالش بد میشه، نمیپذیره، میره از خودش دفاع میکنه.
درست.
به اون نشون بدید که محبت و قدردانی که بکنه چقدر حال شما خوب میشه. کوچک در این محبتاشو شناسایی کنید و بهش بگید اینجا که این کارو برام کردی، اینجا که اینطوری حمایت کردی، این که میری سر کار، این که وسایل خریدی آوردی تو خونه. شما میگید از شما قدردانی نمیشه، من میگم غیر مستقیم بهش قدردانی رو نشون بدید. از کوچکترین کارهاشون به نفع خانه، به نفع خانواده، به نفع بچه‌ها و زندگیتون تشکر کنید، قدردانی کنید.
الان ببینید، من دارم میشنوم حالم داره خوب میشه. آره. مثلا تصور میکنم که همسرم داره اینجوری با من برخورد میکنه، حالم خوب میشه.
یک کیلو سیب زمینی خریده آورده. آره. دست شما درد نکنه، به زندگیمون توجه داری. ممنون که این سیب زمینی ها رو تو این گرونی و تو این مشکلات کار میکنی، زحمت میکشی، میری سیب زمینی میخری، تخم آجا برای یه سیب زمینی وظیفه شه دیگه. خب اگر شما اینو بگید اونم همینو میگه دیگه.
و متقابلا مرد هم اگر در شرایط این خانم باشه بگه خانمم کارای منو نمیبینه، خودش شروع کننده باشه.
آره، یعنی من خودم شروع کنم. آره، من خودم عملی یاد بدم.
درست.
بذار اون حس ما معمولا اینطوریم دیگه. یکی مثلا بهمون بگه که من شما رو خیلی دوست دارم، میگی بله منم همینطور، شما لطف دارید. این تو ادب ما ایرانی ها. آره، این هست.
آره.
وقتی از یکی قدردانی میکنی برمیگرده میگه خواهش میکنم، نمیگه که چیه؟ برای چی تشکر میکنه؟ برو پیکارت ببینم، نمیخوام تشکر کنی اصلا. اگر اوائل رابطه منفی باشه ممکنه ها، باید مقاومت برای تغییر ایجاد کردن، باید استحکام داشت، استقامت داشت.
واقعا.
آره، یعنی باید تکرار کرد این رفتار رو، تکرار کرد. پس از غیر مالی‌ها شروع کنید، خودتون عملی این رو نشون بدید.
بله، بله، خیلی روش جالبه و تکنیک خیلی قشنگی. آره، بود.
یعنی رفتار رو که نشون بده حال ایشون خوب میشه.
هر رابطه‌ای با شروع کننده بودن ما ممکنه درست بشه. بله، هر رابطه‌ای.
بله، ما میگیم در روابط انسانی علیت خطی وجود نداره، علیت تعاملی، علیت القویه، یعنی احساسات من و رفتار من روی فکر، احساس و رفتار همسرم اثر میذاره. غیر مستقیم. من اگر با محبت صحبت کنم، رو نکات مثبت زندگیم توجه بله. کنم بله. این همسر، بعد ازش تشکر کنم. نمیتونه به این، بعضی وقتا میان پیش من، به خصوص اونایی که مثلا تصمیم طلاق گرفتن، میاد میگه که نمیدونید همسر من این بود، اون بود، خانوادش اینطوری بود، هی بدیا رو میگه، هی بدیا رو میگه. بعد من به شوخی بهش میگم اینی که شما میگید والله شما با ابلیس ازدواج کرده بودید، آدم نبوده. اینی که میگید. بالاخره بدترین آدم ها هم چهار تا ویژگی مثبت دارن. بله، که بله. ببینیمشون. اگر اونها رو ببینیم، ابراز کنیم، در واقع یک مشوقی به اون آدم میدیم که این نکات مثبتتو بیشتر کن. تشویق میکنیم همسرمون رو با زبانمون، با عملمون، که ویژگی های مثبتش رو زیاد کنه.
و این به بچه هامون هم منتقل میشه.
آره، بچه هامون هم یاد میگیرن، میبینن. آره،
یعنی گلستان میشه اون زندگی. بله. که از این تکنیک استفاده بکنن، تشکر کردن. این آره. فرهنگ دیگه، فرهنگ.
بعضی وقتا ما تو ذهنمون میگیم جواب نمیده، بعضا تو پیام ها هم من میبینم. بله. میفرسته. بله. امتحان کنید، تجربه کنید، یه ماه، 40 روز این کارهایی که ما میگیم ما انجام بده. 1000 تا کار تجربه کردیم، دعوا. بله. کردیم، قهر. بله. کردیم، غر زدیم، سرزنش کردیم. یه 40 روز اینو تمرین کنید، جواب نداد بگید یوسف زاده برای خودش یه حرفی زد.
نه، انشالله جواب میده. مطمئنم که راهکارای این برنامه فوق‌العاده خواهد بود.
انشالله.
چون بازخوردش رو گرفتیم از شنوندگان گرامی. امیدوارم شمایی که داری گوش میدی برنامه رو، دوست عزیزی که همین الان به جمعمون اضافه شدی، خیلی خوش آمد بهت میگم، بهت سلام میکنم، امیدوارم که این برنامه به دردت بخوره. قطعا همینطور خواهد بود. شمایی که دو تا برنامه ما رو گوش بده، رد نکن موج رادیو رو، مطمئنم که راهگشا خواهد بود. اما سوال بعدی که میخوایم بهش پاسخ بدیم سوال تلفنی هست.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
خدمت شما عرض کنم، من زنی هستم 70 ساله و یه شوهر 74 ساله دارم. رابطه برقرار میکنه و منو کتک میزنه، به من توئی میکنه و به من میگه من چون آموزش پرورشی بودم بیافتم سر کار، به جای اینکه منو تشویق کنه هم کار خونه انجام میدادم. آیا من اینو باید چجوری ببخشم یا نبخشم؟ این مونده مثل سر دل من یه سنگ سیاه، نمیدونم چه کار باید با حرفایی که این به زده، با کتکایی که این به من زده، با حرفای زوری که من زده چه کار کنم؟ شما بگویی من چه کار کنم. از تو تشکر میکنم، متشکرم، خدا نگهدارت.
استاد بفرمایید.
اولا از این مادر بزرگوار ممنونیم که این تجربه تلخش رو با ما به اشتراک گذاشت. تجربه های تلخ بلند مدت میتونه توان فرسا باشه، آروم آروم اون انرژی روانی رو در ما تحلیل ببره. بله. و تجربه های منفی در محیط زندگی و رابطه های مهم میتونه آسیب های بیشتری رو به همراه داشته باشه. ولی خب بالاخره تا این سن این زندگی ادامه پیدا کرده و روابط ایشون با همسرشون ادامه دار بوده و تا این سن اومده، یعنی یک توان بسیار قوی خداوند به این مادر عزیزمون داده. بله، یه قدرت بسیار خوبی که در این شرایط سخت تونسته این زندگی رو جلو ببره و احتمالاً الان فرزند و نوه و دور و برشون وجود داره و این دوام ایشون توی این زندگی واقعاً قابل تقدیره. یعنی این تحمل بالا، این قدرت بالا رو ما از ایشون میبینیم. اما سوالشون این بوده که با این شرایط سختی که در تعامل با همسرشون داشتن و من اینطوری میگم، بلد نبودن با همدیگه چجور مچ بشن، یا تلاش ها رو کردن بلد بودن ولی مچ نشدن تو این چندین سالی که با هم دیگه زندگی کردن، الان تو این موقعیت چه کاری باید انجام بدن؟ نکته اول و بسیار مهم اینه که این مادر اول باید به بازسازی درونی خودشون فکر کنن، یعنی به اینکه حال خودشون رو خوب کنن. مرور اتفاقات تلخ گذشته دردی رو دوا نمی کنه. من نمیگم ببخشید یا نبخشید، ولی میگم مرور اون باعث نمیشه که حال شما بهتر بشه. اما باید یک بار برای همیشه این قضیه رو درون خودتون حل کنید اتفاقاتی که افتاده. من پیشنهاد میکنم با یه مشاوری به صورت مستقیم گفتگو کنید، یا اگر دسترسی ندارید برای این گفتگو تا بتونید این دردی که در درون شما تلمبار شده رو با یک متخصص در میون بذارید و حداقل به یک آرامش نسبی برسید. اگر وجود نداره حتما بنویسید، شروع کنید دردهایی که تجربه کردید رو بنویسید و این کاغذها رو نگاه ندارید، بعدش پاره کنید دور بندازید بره. مهم اون تخلیه شدن است. این فشاری که در درون ما مثل زودپزی که سوپاپاش
گرفته
شده، میتونه به انفجار برسه. بله. شما به یک تخلیه روانی اول نیاز دارید، این هیجانات منفی رو تخلیه کنید. ما بهش میگیم کاتارسیس، یعنی تخلیه هیجانی. اگر پیش یک مشاور متعهد مذهبی همراه بوده باشه بهتر. نبود با نوشتن خیلی میتونه به شما کمک کنه. بعد از این قضایا باید عبور کنید و دایره‌ای برای خودتون، دایره حمایتی در زندگیتون ایجاد کنید. پیشنهاد میکنم حتما اینطوریه و من هم تاکید میکنم مسجد برید، هیئت برید، کارهای خیریه شرکت کنید، با همسن و سالای خودتون روابطتون رو بیشتر کنید. شما نیازمند دریافت انرژی روانی بیشتری هستید. معنویت میتونه حال شما رو خوب کنه، ارتباط با همسالان میتونه حال شما رو خوب کنه، رادیو گوش دادن همونطور که مخاطب ما هستید میتونه حال شما رو خوب کنه و انرژی روانی شما رو برگردونه و انرژی های مثبت در شما ایجاد کنه. شما به یک توانیابی روانی در واقع نیاز دارید. دوباره روان خودتون که حتما روان قوی، روح بزرگی داشتید، حتما نیاز به توانیابی دوباره داره. در مورد همسرتون هم باز بررسی کنید، یک بار دیگه مرور کنید، آیا هست دلایلی که بخواید او را ببخشید؟ نه به خاطر خود او، دلایلی در درون خودتون پیدا میکنید که او را ببخشید. یعنی چی؟ یعنی او اشتباهاتی کرده در حق من و من از الان به بعد او را میبخشم و کاری ندارم و زندگی خودم
به خاطر خودش،
به خاطر خودم.
آیا این، من الان یه سوال دارم ازتون، شاید سوال این خواهر بزرگوارمون هم باشه، این مادر بزرگوار، اگر طرف من قبول نکنه که اشتباه کرده و کارش درست بوده، که نمیتونم ببخشم.
ببینید، بخشیدنم لزوماً به قبول کردن او ربط نداره. بخشیدن میدونید یعنی چی؟ بخشیدن یعنی اون دردی که یک طرفی به من داده رو من دو برابر نکنم. من یک بار درد تجربه کردم، یک بارم دارم خشم از کسی که اون درد رو به هم داده،
یعنی دو سر ضرر میشه.
آره، شما اون خشم رو بذار کنار، حالا اون میخواد بپذیرد یا نمیخواد بپذیرد، قبول دارد یا ندارد، بعضا یکی بدی در ما کرده دیگه نمیبینیمش، رفته، نمیدونیم کجا. و این تو ذهنمون میاد، ما رو به هم میریزه و او شاید به زندگی خودش داره میپردازه. ولی ما مثل این میمونه، عذر میخوام، یک چیز آلوده بدبوی عفونت رو در درون خودمون نگه داشتیم. این رو رها کنیم بره. ولی برای رسیدن به اون نقطه نمیگم عجله کنید، زوری نمیشه کسی رو بخشید.
یه دوره‌ای داره.
اون تخلیه هیجانی، توانیابی روانیتون، دایره حمایتی خودتون رو، دایره روابط خودتون رو بیشتر کنید، به شما آروم آروم کمک میکنه روحتون توانمند بشه که این قضايا رو انشالله پشت سر بگذارید و به ادامه مسیر زندگیتون توجه بیشتری داشته باشید.
امیدوارم خدا به دلشون صبر بده و خدا این توان رو در وجودشون قرار رو بده که بتونن ببخشن، بتونن حال خودشون رو خوب بکنن. و تکنیک هایی که شما گفتین خیلی کاربردی بود، امیدوارم که استفاده بکنن. خیلی ممنونم از حضور گرمتون، ممنونم از مشارکتتون در برنامه و در میان گذاشتن چالشاتون با برنامه پرسمان خانواده. تمام هدفمون حال خوب دادن به شما عزیزان شنونده است.
پرسمان 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
سوال پرسیدن که پسرم چند روزه که دختری رو عقد موقت کرده و حالا دچار وسواس فکری شده، به نظرتون باید به روانپزشک مراجعه بکنیم یا مشاور؟
ببینید، این که این مادر گرامی یا پدر گرامی میگن که پسرشون دچار وسواس فکری شده، یه توضیحی باید بدن. آیا خود پسر این رو قبول داره؟ منظورشون از وسواس فکری چیه دقیقا؟ و دچار وسواس فکری شده یعنی نمیخوابه، همش ذهنش درگیره، عذاب وجدان داره، چه اتفاقی افتاده که ایشون دارن میگن این وسواس فکریه؟ اگر فقط فکریه، پس این پدر مادر از کجا متوجه شدن؟ اگر خودش داره ابراز میکنه که من دچار وسواس فکری شدم، منظورش از این وسواس فکری چیه؟
یعنی میخواید بگید
میخوام اول برچسب نزنیم.
آره.
آره، برچسب نزنیم، باید بدونیم منظور شما از وسواس فکری
اصلا تعریفتون چیه؟ چی از وسواس
آره، دقیقاً تعریفتون درست. چیه؟ اما بخوایم این احتمال رو بررسی کنیم که دچار وسواس فکری شدن، بله، گاهی ممکنه پس از ازدواج موقت یا پس از تصمیم‌های مهم زندگی، افراد از حالت تعادل روانشناختیشون خارج بشن، حالات وسواسی از خودشون نشون بدن یا حالات پرخاشگرانه از خودشون نشون بدن یا حالات افسردگی از خودشون نشون بدن. پس از تصمیمات مهم زندگی پس ممکنه این اتفاق بیفته. ازدواج موقت کردن هم میتونه یک تصمیم مهمی باشه و فرد رو دوچار وسواس فکری بکنه یا دوچار حالات پرخاشگرانه بکنه. چرا؟ ممکنه احساس گناه در اون فرد ایجاد کرده، چون نمیدونی متأهل بوده، مجرد بوده، اطلاعاتش کمه. اطلاعات سوال ممکنه تردید داره به درستی تصمیمش، آیا اصلا این تصمیمو گرفتم درسته یا نه،
شاید هم شک به اون دختر،
ممکنه شک داشته باشه، یا اصلا اینکه این ازدواج موقت درست اتفاق افتاده، ما شرایطشو داشتیم، محرمیت درست رقم خورده، یا اینکه از فشارهای اجتماعی خانوادگی نگرانه،
درست.
یا نگرانی از آینده این رابطه داره، ممکنه این رابطه برای من خطر داشته باشه.
حالا مشاور یا روانپزشک؟
ببین پس ممکنه این نگرانی ها در او وسواسایی ایجاد کرده باشه. اول باید سراغ مشاور و یک روانشناس برن.
بله.
اگر علائم بررسی شد و در حدی بود که نیاز بود به روانپزشک و مصرف دارو ارجاع داده بشن، روانشناس یا مشاور ارجاع میده برید پیش روانپزشک. و نگران هم نباشید، واقعا روانپزشک رفتن چیز عجیب غریبی نیست. بعضی از داروها رو باید یه برهه استفاده کنیم، بعضی داروها مثل داروهای مثلا دیابت باید مداوم استفاده شه، بعضی ها نه موقتی دوره‌ای باید استفاده. ولی حتما به نظرم راه درستش اینه که روانشناس تشخیص بده الان در حدی هست که بره. بعد رفت روانپزشک داروها رو شروع کرد، دوباره باید درمانش رو از طریق مشاور و روانشناس درمانگرش ادامه بده. یعنی دارو درمان نمیکنه، کنترل نشانگان میکنه،
خود درمانی هم نکنه.
حتما
زیر نظر
حتما باید زیر نظر پزشک و روانشناس همزمان با همین کار رو انجام بده.
پس پله اول مشاور، بعد اگر ارجاع داده شد روانپزشک،
بعد دوباره پیش مشاور ادامه درمان.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم استاد یوسف ساده، در این برنامه حضور پیدا کردید، سوالات رو پاسخ دادید. ان شاء الله در هفته بعد هم در خدمتتون خواهیم بود ان شاء الله. اما از شما دوستان عزیز شنوندهم بسیار سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو به برنامه پرسمان خانواده رادیو معارف اختصاص دادید. برنامه کاربردی ایران صدا در اختیارتون هست که هم این برنامه رو تکرارش رو بشنوید و هم به آرشیو زمانی مراجعه بکنید و بشنوید. باز هم موضوعات رو بسیار کاربردی و سازنده خواهد بود ان شاء الله. 3553 سامانه پیامکی ما هست. من آرش دارابی همراه با سرکار خانم نجاتی تهیه کننده و آقای مهدی سلیم صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم تا هفته بعد. یا علی مدد.
بهار بهار بارون بیار تو دلمون شادی بکار، بهار بهار بارون بیار تو دلمون شادی بکار، بهار بهار پاشو بیار رو خواب گلها ببار، بهار بهار پاشو بیار رو خواب گلها ببار. آهای آهای بهار بهار شکوفه کن قطار قطار، آهای آهای بهار بهار شکوفه کن قطار قطار، کی میرسی به شهرمون رو چشممون قدم بذار، کی میرسی به شهرمون رو چشممون قدم بذار.
آهای بارون صداست میاد، صدای کفش پات میاد، آهای بارون صداست میاد، صدای کفش پات میاد، سوار اسب ابر شو بهار که بخات میاد، سوار اسب ابر شو بهار که بخات میاد.
آهای بهار بهار شکوفه کن قطار قطار، آهای آهای بهار بهار شکوفه کن قطار قطار، کی میرسی به شهرمون رو چشممون قدم بذار، کی میرسی به شهرمون رو چشممون قدم بذار.
بذار صدای پاش بیاد فصل قدم های خدا، بخور پاشو قصه بگو تا گل کنن شکوفه ها،
عطر نفس ها تو بیار، گرمی دست ها تو بیار، تو گوش قنچه ها بخون دوباره اومده بخار. آهای
آهای آهای بهار بهار شکوفه کن قطار قطار، آهای آهای بهار بهار شکوفه کن قطار قطار، کی میرسی به شهرمون رو چشممون قدم بذار، کی میرسی به شهرمون رو چشممون قدم بذار.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان شبکه رادیویی معارف. چقدر زیبا فرمودن امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام درباره اهمیت نیکی به دیگران. فرمودن که اگر نیکوکاری مجسم می شد، بیگمان آن را در شکل و قیافه زیباتر از همه جهانیان مشاهده می کردیم. بله دوستان، به جرأت می تونیم بگیم افراد نیکوکار و با مرام زیباترین مردم جهانن. این زیبایی رو میشه در راه و مرام و شیوه و منش زندگیشون دید و حس کرد.
سفره من سفره تو با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
هویشی به عشق علی، هویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس، لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیمای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
بیا مثل آینه روشن بمونی، چو گل در هوای شکفتن بمونی. جهان بی محبت صفایی نداره، محبت امید و به دلها میاره.
دلت رو برنگه
خدا کن همیشه که بیش که بیش که بیش دنیا بهاری نمیشه. میشینه رو دلهای ما گرد ماتم، اگه مهربونی نباشه تو عالم. تو شب هم چراغی بکاری، تو بارون برای دل هم بباری. تو خلوت نشستی خدا رو صدا کن، دلت رو توی آسمونا رها کن. مثل آینه روشن بمونی، شغل در هوای شکفتن بمونی. جهان بی محبت صفایی نداره، محبت امید و به دلها میاره.
دلت رو برنگه،
دلت رو برنگه، خدا کن همیشه که
بیش
که بیش
که
بیش دنیا بهاری نمیشه.
بله، وقتی که صحبت از محبت میشه، عشق و صفا و صمیمیت به یاد انسان میاد. وقتی که انسان تا اونجا که میتونه به اطرافیان خودش کمک میکنه تا زندگیشون راحت تر بگذره، احساس خوبی داره، احساس میکنه که همه ی خوبی های دنیا به پاش ریخته شده. امیدواریم که همه ما تا اونجا که میتونیم برامون مقدور هست کاری کنیم که دیگران رو در شادی های خودمون سهیم کنیم انشاءالله. خدمتون عرض میکنم که بخش سوم برنامه ها رو تا لحظات دیگه با کلام امام رحمت الله علیه پی میگیریم و وارد روز دوشنبه میشیم و در محضرتون بعد از بخش خبری ساعت 24 خواهیم بود.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
شما اگر ادعیه امام سجاد و سایر ائمه را ملاحظه بفرمایید، مشهور است از این که مردم را بسازند برای یک امر بالاتر از اون چیزی که مردم عادی تصور میکنند، دعوت به توحید، دعوت به تهذیب نفس، دعوت به اعراض از دنیا، دعوت به خلوت با خدای تبارک و تعالی. معنیش این نبود است که مردم توی خانه هاشون بنشینند و از مصالح مسلمین غفلت کنند و مشغول ذکر و دعا باشند، چنانچه خود اونها که ملاحظه می کنید اینطور نبودند. پیغمبر اکرم در این حالی که وظایف شخصی خودش را به جا می آورد و خلوتها با خدای تبارک و تعالی داشت، تشکیل حکومت داد و به انحاء عالم برای دعوت آدم فرستاد و مردم را دعوت کرد به دیانت و دعوت کردند تا به اجتماع. اینطور نبود که بنای او این باشد که بشیند تو خونه و ذکر بگد. ذکر می گفت، لکن همون ذکر هم خودسازی بود، دعا می کرد، ولی همون دعا هم خودسازی و هم مردم سازی بود و مردم را تجهیز می کرد برای مقاومت. تمام ادعیه‌ای که در لسان او و ائمه مسلمین واقع شده است، تمام این ادعیه در این حالی که دعوت به معنویات است، از راه دعوت معنویات تمام مسائل مسلمین اصلاح می شد. مع الاسف اعوجاج واقع شد یا واقع کردند و شاید در صدر اسلام هم بنی العباس بیشتر این کار را کردند، اعوجاج واقع شد در مصالح اسلامی و در مطالب اسلامی. این قرآن کریم که در بین ید مسلمین هست و از صدر اول تا حالا یک کلمه، یک حرف در او زیاد و کم نشده است، این قرآن را وقتی که به عین تدبیر مشاهده بکنید، میبینید که مسئله این نیست که دعوت برای این بوده است که مردم تو خونه بشینند و ذکر بگند و با خدا خلوت کنند. او بوده است، لکن انحصار نبوده است. مسئله دعوت به اجتماع، دعوت به سیاست، دعوت به مملکت داری، در این حال که همه اینها عبادات است.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسو کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.